ساعت 17 در ایران. پروانه وحید منش هستم همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. احمد علم الهدی به عنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی منصوب شد. کشورهای حوزه بالکان مرزهای خود را به روی پناهجویان بستند. و وزرای خارجه آمریکا و اروپا نشستی درباره گفتگوهای صلح سوریه برگزار می‌کنند. خوش آمدید به این بخش خبری. احمد علم الهدی امام جمعه مشهد به عنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی منصوب شد. آیت الله خامنه ای در حکم انتصاب آقای علم الهدی از او خواسته است ارتباط با مسئولان و قشرهای گوناگون مردم همواره مد نظرش باشد. علم الهدی جانشین واعظ طبسی می شود که هفته گذشته بر اثر بیماری درگذشت. چند روز پیش هم ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و داماد احمد علم الهدی از طرف آقای خامنه‌ای به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد. رئیسی و علم الهدی از اعضای مجلس خبرگان نیز هستند. ابراهیم رئیسی مسئولیت بزرگترین مجموعه موقوفی در ایران را نیز عهده‌دار شده است. آستان قدس رضوی با حکم آیت الله خمینی از ابتدای انقلاب تا کنون از پرداخت مالیات معاف است و گزارشی از گردش مالی این نهاد در دست نیست. کشورهای اسلونی، صربستان، کرواسی و مقدونی مرزهای خود را به روی پناهجویان بستند. نخست وزیر اسلونی شامگاه سه‌شنبه گفت ماهانه تنها به 40 تا 50 پناهجو اجازه عبور از خاک آن کشور داده خواهد شد. از این پس تنها مسافران عادی با گذرنامه و ویزای معتبر می توانند وارد این کشور شوند. صربستان، کرواسی و مقدونیه نیز روش مشابهی به اجرا گذاشتند. مجارستان هم اعلام کرده است که مقدمات کشیدن دیوار در نقاط هممرز با رومانی را آماده کرده است. هم اکنون هزاران پناهجو و مهاجر در یونان سرگردان هستند تا بتوانند خود را از راه‌های زمینی به یکی از کشورهای اروپای غربی برسانند. در این حال تعداد زیادی از پناهجویان در ترکیه هم در صدد هستند از طریق قایق‌های کوچک بادی یا قاچاقچیان انسان خود را به یکی از جزایر یونان برسانند. سال گذشته بیش از 1 میلیون پناهجو و مهاجر وارد خاک اروپا شدند. وزرای خارجه آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا روز یکشنبه نشستی درباره گفتگوهای صلح سوریه برگزار می‌کنند. 5 وزیر خارجه روز یکشنبه در پاریس برای بررسی روند آتش‌بس در سوریه و تشویق گروه‌های مخالف با بشار اسد برای شرکت در مذاکرات صلح گرد هم می‌آیند. قرار است مذاکرات صلح سوریه در اواخر اسفند ماه در شهر ژنو سوئیس از سر گرفته شود. برخی از گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد پیش شرط‌هایی برای شرکت در این گفتگوها مطرح کردند. از جمله این پیش شرط‌ها قطع محاصره برخی از شهرهای تحت کنترل نیروهای اپوزیسیون است. آتش بسی که حدود 2 هفته پیش در سوریه به اجرا درآمد تا کنون بارها از طرف نیروهای هر دو طرف نقض شده است. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. 3 رویداد تقریبا همزمان بار دیگر توافق اتمی ایران و غرب را به سرخط منابع خبری بازگرداندند. یوکی آمانو گشایش دفتر جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران را اعلام و آن را یک ضرورت تعریف کرد که برای سالیان متمادی رابطه میان آژانس و تهران را هماهنگ خواهد کرد. همزمان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی دست به یک سری آزمایش‌های موشکی زد. و آقای عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران اعلام کرد در صورتی که منافع ایران تأمین نشود برجام را نقض خواهند کرد. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته ابتدا از پیامدهای رزمایش موشکی اخیر ایران میگوید. جلیل روشندل:
از زاویه‌های مختلفی البته میشه به این اقدام سپاه نگاه کرد. در درجه اول نباید فراموش بکنیم که اصولا شخص رئیس جمهور در دی ماه گذشته، یعنی همین 2 ماه پیش، خودشون دستور آزمایش‌های جدید موشکی رو داده بودن. ولی این آزمایش یک تفاوت عمده داره با آزمایش‌های قبلی و اون این استش که کلیه موشک‌های آزمایش شده در واقع از سیلوهای پرتاب شدن که ادعا شده 500 متر عمق دارن و این یک مسئله به اصطلاح فنی تکنولوژیک نظامی استش که اگر این 500 متر عمق صحت داشته باشه، چون دلایل وجود داره که شاید صحت نداشته باشه، اون موقع باید بگیم که یک دستاورد تازه‌ای هستش. اما در بعد بین‌المللی این میتونه مشکلاتی ایجاد بکنه، کما اینکه همین الان سناتورهای جمهوری‌خواه در آمریکا دارن فشار میارن که قضیه حتما باید در شورای امنیت مطرح بشه و به نظر اونها ایران داره آزمون میکنه جامعه بین‌المللی رو با وجود توافق اتمی که اخیراً امضا کرده، و این چیزیست که جامعه بین‌المللی در واقع بایستی در مقابلش واکنش نشون بده. اگر معلوم بشه که خلاف قطعنامه های سازمان ملل هست، ممکنه برای ایران به این سادگی نباشه.
آقای روشندل، عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران اعلام کرده چنانچه منافع ایران تأمین نشه برجام رو نقض میکنن. شما چه تعبیری ازش دارید؟
من در درجه اول حرفای آقای عراقچی رو برای ساکت کردن بعضی از جناهای داخلی میدونم، ولی در این حال حرف کلی ایشون رو اینطور میشه تعبیر کرد که اجرای برجام در هر مرحله نبایستی به دلایلی خارج از محدوده توافق برجام مختل بشه. مثلا اگر این قضیه موشک ها ربطی به برجام نداشته باشه، بنابراین جامعه بین المللی نمیتونه از این استفاده بکنه و فشار رو روی برجام بیاره. در اون موقع ایران میتونه متقابلا برجام رو متوقف بکنه و یا از اجراش جلوگیری بکنه. البته آقای عراقچی این رو مشخص نمیکنه که چجور ایران میتونه اون رو نقض بکنه. آیا ایران هنوز میتونه برگرده به تولید اورانیوم غنی شده یا نه این را اصلا کلا بسته شده، چه به علت برجام چه به علت اجرای برجام تا همین الان. من فکر میکنم بعضی از این انتخابا از دست ایران گرفته شده و ایران نمیتونه به مراحل قبلی برگرده.
که آمانو گشایش دفتر جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران رو اعلام کرد و اون رو یک ضرورت تعریف کرده که برای سالیان متمادی رابطه بین آژانس و تهران رو قراره که هماهنگ کنه. به نظر شما هدف از گشایش دفتر آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای در ایران چیه و چه نقشی خواهد داشت؟
اول اجازه بدیم یادآوری بکنیم که تا یک سال خورده پیش دولت ایران به شدت مخالف باز شدن یک چنین دفتری بود در ایران، ولی حالا ظاهرا این رو پذیرفته. آژانس هم یک مقدار به منابع مالی احتیاج داشت که این کار رو انجام بده، اما به طور کلی این دفتر کار رفت آمدهای متعدد رو در طول سالهایی که برجام قرار است اجرا بشه کوتاه میکنه و کم هزینه تر میکنه و نظارت و راستی آزمایی رو برای آژانس بین المللی انرژی اتمی آماده میکنه و مهیا میکنه. از طرف دیگه کارشناسای آژانس در واقع کمک های فنی و کمک های به اصطلاح حفاظتی در اختیار ایران قرار میدن. به این دلیل وجود این دفتر ضروری هستش و اصولا این رو هم باید بگیم که این دفتر کاری به فعالیت های نظامی غیر هسته ای ایران نخواهد داشت، مگر اینکه دلیل و مدرکی وجود داشته باشه که اونها رابطه با مسائل اتمی دارن.
گفتگوی رضا ولیزاده رو شنیدید با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل، درباره آزمایش اخیر ایران.
مروری بر فیلم های اکران نوروزی سینماهای ایران.
بعدا که جا نداری نداری ما عبدی.
من سالوادور نیستم.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 8 و 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
خبرگزاری رویترز از تلاش عربستان سعودی برای گرفتن 6 تا 8 میلیارد دلار وام از بانک‌های بین‌المللی خبر داده است. رویترز به نقل از منبعی که نخواست نامش فاش شود نوشته است که عربستان از چندین بانک خواسته است پیشنهادهای خود را برای اعطای وام 5 ساله با امکان افزایش مقدار آن به آن کشور بفرستند. به دنبال سقوط قیمت نفت عربستان با کمبود منابع مالی کم سابقه ای روبرو شده است. کسری بودجه این کشور در سال گذشته به 100 میلیارد دلار رسید. تا کنون مقامات بانک مرکزی و وزارت دارایی عربستان درباره این موضوع اظهار نظر نکردند. شماری از نمایندگان پارلمان اروپا خواستار وضع تحریم‌های جدید علیه مقامات روس، این بار در رابطه با پرونده نادیا ساونچکو، خلبان زندانی اوکراینی شدند و در رأس این فهرست سیاه نام ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیده می‌شود. آمریکا و اتحادیه اروپا بارها بر لزوم آزادی فوری ساونچکو تاکید کردند، اما روسیه غرب را به مداخله در امور قضایی این کشور متهم می‌کند. ساونچکو 6 روز پیش اعتصاب قضایی خشک آغاز کرد. بیشتر میشنوید در گزارشی از آنا رایسکایا.
چهارشنبه دادگاه روسیه اعلام کرد حکم نادیا ساوچنکو خلبان اوکراینی را 21 مارس دوم فروردین اعلام خواهد کرد. ساوچنکو متهم است که در ژوئیه 2014 تیر ماه 1393 برای حمله ارتش اوکراین علیه جدایی طلبان در شرق این کشور هدف یابی می کرد و این حمله به کشته شدن دو خبرنگار روس منجر شد. دادستان خواهان 23 سال زندان برای وی است. ایلیا بارابانوف، گزارشگر روزنامه روسی کامرسانت که در تابستان 2014 از جنگ در شرق اوکراین گزارش می‌داد، اتهامات علیه ساوچنکو را ساختگی می‌داند.
для мирного человека он может поверить в версию следствия о том, что кто-то сексуально хотел
сделать кого-то. کسی که از تلویزیون خبرهای جبهه را دنبال می‌کند، ممکن است باور کند که کشتار غیر نظامیان در شرق اوکراین عمدی بود. اما در آن سه ماه تابستان که نیروهای دولتی به شبه نظامیان حمله می‌کردند تا اینکه در ایلووایسک نظامیان روس به این حملات پایان دادند، خط مقدم دائم در حال تغییر بود و طرفین درگیر شبانه روز مواضع یکدیگر را آتشباری می‌کردند. جنگ بود و در این جنگ نقش ساوچنکو با نقش هر نظامی یا شبه نظامی دیگر تفاوتی نداشت. به همین دلیل نمی‌فهمم چرا او باید محاکمه شود. آن هم در روسیه که می‌گوید نقشی در این جنگ ندارد.
در چند روز گذشته در بسیاری از کشورها در اعتراض به محاکمه ساوچنکو تظاهرات برگزار شد. آمریکا و اتحادیه اروپا محاکمه این خلبان اوکراینی را خلاف تعهدات روسیه در چارچوب توافق صلح مینسک برای پایان مناقشه اوکراین دانستند و بر لزوم آزادی هرچه سریع‌تر او تأکید کردند. سه‌شنبه 57 قانونگذار اروپایی در نامه‌ای به فدریکا ماگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار اعمال تحریم‌های شخصی اعم از جلوگیری از صدور روادید و ضبط اموال شخصی برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و 28 تن دیگر در روسیه و شرق اوکراین شدند. چهارشنبه سخنگوی کرملین گفت محاکمه ساوچنکو کاملا قانونی است در حالی که تهدید رئیس جمهور روسیه به تحریم غیر قابل قبول است. دمیتری گلوخوفسکی، عضو انجمن نویسندگان روسیه که در نامه سرگشاده خواستار آزادی ساوچنکو شدند، میگوید که به رغم امضای این نامه معتقد است دولت مردان روسیه از پایان محاکمه ساوچنکو هراس دارند.
محاکمه یک نظامی اوکراینی در روسیه به این اتهام که او در کشور خود وظیفه خود را انجام میداد از ابتدا مضحک بود. اما 20 ماه پیش که رهبران ما به دنبال ایجاد روسیه نو بودند، با این محاکمه احساسات عمومی را تحریک می‌کردند. طرح روسیه نو شکست خورد، اما کسانی که گول آن را خوردند، بحث درباره 10 میلیون نفر است. به این محاکمه به عنوان نوعی انتقام می‌نگرند. من معتقدم کرملین و همدستانش نگرانند که با پایان دادن به این محاکمه باعث نارضایتی گسترده خواهند شد و یا اصلاً متوجه شدند فضای تنفری که در جامعه ایجاد کردند از کنترلشان خارج شده.
نادیا ساوچنکو همواره محاکمه خود را مضحک خوانده و تأکید دارد که باید بدون هیچ گونه پیش شرط آزاد شود و به اوکراین بازگردد. او پیشتر در اعتراض به بازداشت خود اعتصاب قضایی داشت که 83 روز به طول انجامید. وی از پنجشنبه 13 اسفند دست به اعتصاب قضای خشک زد و پس از 6 روز چهارشنبه گفت که به این اعتصاب ادامه خواهد داد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
معلوم بود که نصف تنه درخت افتاده تا سر ساختن این مقبره و یا کاغذهای انتخاباتی شد.
تو ایران استفاده از پوستر و بیلبورد و بنر و اینها خیلی رواج داره، به این معنی توی آمریکا انجام نمیشه.
فعالیتی رو ندیدم در این زمینه که پوسترها اونو که جمع‌آوری کردیم دادیم به چرخه بازیافت.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
شنونده ی رادیو فردا هستید. شما میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا به آدرس telegram.me/radiofarda اخبار و گزارش های رادیو فردا رو دنبال کنید. همچنین میتونید مطالب و تصاویرتون رو به آدرس @fardagram بفرستید. شما میتونید به صفحه فیسبوک رادیو هم سری بزنید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. در اینجا با اعلام ساعت 17:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. پروانه وحیدمنش هستم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا. و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید.